یعنی اصلاحاتی رو دادن به سکو که بعد از اعمال این اصلاحات مجوز پخش هم صادر بشه.
آره، شاید مردم این عدم صیانتی که گفته میشه، وضعیت نامشخص صیانت، یعنی این اصلاحات باید انجام بشه. این اصلاحات دلیل بر توقف فیلم نیست، دلیل مقابله. یعنی این چیزی که من دقیقا و صراحتا اون چیزی که میزان آگاهی من میگه در مقابل عوامل فیلم نیستش، در مقابل سکوی پخش کننده است. خب سکوی پخش کننده حالا با حرفه‌ای‌گری خودش، با فضایی که داشته، یا اینا هیچ کسی مطلع نیست و تصمیمش بعداً مشخص میشه، این سریال رو پخش کرده. حالا این اثر این آقای رشیدی مهمه که بدونیم این توقیف چه اثری داره. اثر اولیش اصلاحه و کارشون انجامش و ادامه پیدا میکنه، ولی اینجا یه نکته به وجود میاد که توی این چند روزی که این دستور توقیف، و ما باید بدونیم که در جمهوری اسلامی و در تمام جوامع مدرن امروز تمکین از قانون اصل اولیه است.
همطور.
یعنی وقتی دستوری صادر می‌کردی، مقام بالاتر، مقامی که یعنی در واقع نقش رصد و ناوبری رو داره، باید هر کسی تمکین خودش رو داشته باشه. خب اینجا این مسئله اینه که این تبلیغات و ضد تبلیغاتی که داره شکل میگیره و این جریان رو خیلی داره بزرگتر میکنه، و به نظر من اگر مراعات نشه، یعنی برخورد درستی اتفاق نیفته، به نفع باز سکوی پخش کننده تموم میشه. یعنی اینجا نفع این جریانو کی داره میبره؟ اصلا با هنرمند که مقابله وجود نداره، چه سولو، چه کارگردان، نویسنده محترم، تهیه کننده و و و اینا یه ایده داشتن، ایده اومده و ما بارها و بارها هم توقف، یعنی تجربه توقف فیلم ها و توقیف فیلم ها و سریال ها رو داشتیم.
بله، در حقیقت شما منظورتون هست که در این عدم رعایت قانون و عدم تمکین قانون و از اون برم از پیگیری هایی که داره انجام میشه، در نهایت سر مخاطب بیکلاه نمونه، یعنی هم از این منظر مشکلی نداشته باشه و همین که بتونه اون محصول فرهنگی رو به خوبی و با سلامت ببینه، ضمن اینکه خب مجوزهای فیلمنامه هم داده شده و میتونه در مسیر قرار بگیره. اما نکته خوبی رو اشاره کردید که اینها به نفع کسانی نباشه که شاید خیلی توجهی به نکات فرهنگی و هنری ندارند و در نهایت حواسشون به درآمدهایی است که از این منظر میتونن داشته باشن. ممنونم جناب عامری شهرابی بزرگوار که توضیحاتی دادی در مورد دوستانی که احیانا بی اطلاع بودن در مورد توقیف این سریال. البته بحث در مورد این بسیار زیاده، از منظرهای مختلف میشه بهش بپردازیم. ممنونم از همراهیتون در صبح و گفتگوی امروز.
ارادت دارم، صبح شما بخیر.
زنده باشید، خدا یار و نگهدارتون.
تو دست من هم پای هم رفتن، با هم خطر کردن، کی فکرشو میکرد؟ نزدیک و هم پرسه، شبی که بیترسه، من تو خدا هسته، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟ عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت، این همه دیدارو چی فکرشو میکرد؟ آخر این راهو پلنگ ناباور تو بستر ماهو من عاشقت بودم تموم این سالا، از اولین دیدار تا به همین حالا، من عاشقت بودم از متن پروانه، از اولین فصل نگاه دوزانه، حالا تو اینجایی، این کار تقدیره، میدونی که قلبم دور از تو میمیره، حالا تو بعد از اون دوران عشق و در کنار من هستی، کی فکرشو میکرد؟ شب چی فکرشو میکرد عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو چی فکرشو میکرد آخر این راهو پلنگ ناباور تو بستر ماهو دست من هم پای هم رفتن با هم خطر کردن کی فکرشو میکرد نزدیک و هم ترسه شبی که بی ترسه من تو خدا هرسه کی فکرشو میکرد کی فکرشو میکرد عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو کی فکرشو میکرد آخر این راهو پلنگ ناباور تو بستر ماهو.
با صبح گفتگو همراهید با رادیو گفتگو. صبحتون بخیر باشه. 7:38 خب 7:37 بله قرار هست که بریم در مورد موضوع سفره‌خواری صحبت بکنیم که به موضوع مسائل آب مربوط هست و افتخار داریم که در خدمت جناب آقای هادی باقری باشیم، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان مازندران، و جناب آقای علیرضا عباسی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس هم ما رو همراهی میکنن. جناب باقری سلام بر شما، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران پرتلاشتون و مردم عزیز ایران که مستمع گفتگومون هستن. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب عباسی سلام بر شما، صبح شما هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران. خدمت
دیروز روز پرکاری داشتید در بررسی بودجه، امروز هم همینطور. با این حال دعوت ما رو پذیرفتید به صبح گفتگو، خوش آمدید. خب در مورد موضوع سفره‌خواری که به سفره‌های آبهای زیرزمینی مربوط میشه و اشاره داره به اینکه کشاورزان خودداری بکنن تا جایی که میشه از کشت دوم برنج به خاطر استفاده از در حقیقت سفره‌های آبی، چون از طریق چاه‌های عمیق در حقیقت به این آب‌ها میرسن. آقای باقری اگر ممکنه که بحث رو آغاز بکنید و ببینیم از منظر شما چطور نگاه میشه به این موضوع، بعد نظر جناب آقای عباسی بزرگوار رو هم بشنم.
خب من ضمن اینکه خدمت استاد عزیزم جناب آقای عباسی هم عرض ادب و احترام دارم، عرض کنم خدمتتون که استان مازندران طبق آخرین آماری که از معاونت برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده و مورد تأیید معاونت زراعت وزارتخانه هم هست، حدود 228,000 هکتار سطح تحت پوشش اراضی شالیزاریش هست که با تولید قریب به 1,700,000 تن شلتوب در کشت اول و دوم فروشه‌تون، قریب به 1,000,000 تن برنج سفید در این استان تولید میشه که سهم بسزایی در تأمین این قله استراتژیک برای کشور عزیزمون ایران داره.
بله.
طبق آخرین آماری که ما احصا کردیم در سال زراعی گذشته، قریب به 100,000 هکتار از اراضی شالیزاری استان مازندران بعد از کشت اول زیر بار کشت دوم برنج و پرورش رتون میره. شاید مثلا قریب به 60-70% این سطح دوباره نشا یا کشت دوباره برنج هست و حدود 30-35% هم تخصیص پیدا میکنه پرورش رتون در اراضی زراعی استان مازندران که عموما هم مطابق سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در پیاده سازی الگوی کشت و همچنین حساسیت هایی که وجود داره در بحث پاسداری از منابع آب زیرزمینی استان، توصیه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و همچنین سیاست های ما در سازمان این هست که از منابع آبی مطمئن، روان‌آب ها و در مناطقی که آب بندان ها به عنوان ذخایر استراتژیک آبی وجود داره کشاورزان عزیز ما اقدام بکنن به نشای دوباره و همچنین پرورش رتون که عموما هم در مناطق مرکزی استان در شهرهایی مثل آمول، بابل، فریدون کنار، محمود آباد و بابلسر ما این رویکرد رو در کشاورزان عزیزمون داریم. در مناطق عموما در حوضی آبریز حراز ما این اتفاق میفته. در مناطق شرق استان هم با توجه به اینکه منابع آبی مطمئن کمتر وجود داره، اقبال به استقبال خود کشاورزها نسبت به نشای دوباره و پرورش رتون زیاد نیست و کشاورزان به کشتای جایگزین در اون فصل روی میارن.
بسیار عالی. جناب عباسی نظر شما چیه؟ نکته که به ذهنم میرسه این است که قطعا اگر این کشت دوم انجام نشه، ما در مقابل مشکلات زیادی رو در بحث قیمت برنج داخلی خواهیم داشت.
بله، ببینید ما بالاخره یک نیازی به این کالای اساسی در کشور داریم.
بله.
و این نیاز رو یا از طریق تولید داخل یا از طریق واردات باید تامین کنیم. بنابراین برنامه ریزی و اولویت ما هم در مجلس شورای اسلامی و کشور این هست که ما بتونیم حتی در برنامه هفتم ما در این کالای اساسی به بالای 90% خودکفایی برسیم.
بله.
یعنی ما باید 90% برنج مورد نیازمون رو در داخل کشور
طبق برنامه هفتم
تولید کنیم. طبق برنامه هفتم.
بله. بله.
و از یه طرف
چقدر فاصله داریم الان تا این هدف؟
الان حدود 2/3 رو نزدیک 2/3 رو تولید میکنیم. بله. و کمتر از 1/3 رو بسته به سال هست، ممکنه حالا یک سال این عدد کمتر یا بیشتر بشه، ولی تقریبا نزدیک 1/3 رو وارد میکنیم، 2/3 رو داریم داخل.
برای فاصله زیاد، یعنی باید تلاش
بشه. ولی برنامه ما 90% بالای 90%.
بله.
ولی در کنار همین 90% بالای 90% خودکفایی ما در برنامه هفتم بحث این که سفره‌های آب زیرزمینیمون رو هم یه نگاه جدی بهش داشته باشیم و تقویت کنیم. حتی آب کشاورزی مورد نیازمون رو ما در برنامه هفتم به 65 میلیارد متر مکعب هدف گذاری کردیم. یعنی الان ادعاها مختلفه، ولی وزارت جهاد عددی حدود مثلا 80 75 میلیارد رو، وزارت نیرو 90 میلیارد رو، تا 90 میلیارد هم آمار میدن، ولی در برنامه هفته ما باید این رو به 65 میلیارد متر مکعب برسیم. یعنی ما هر دو قسمت رو بهش نگاه داشتیم، هم در حوزه تقویت سفره‌های زیرزمینی، هم تقویت امنیت غذایی و ضریب خودکفاییمون در کشور. بنابراین حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا ما یکی از شاخص‌های دیگه‌ای که در برنامه هفتممون بهش توجه کردیم افزایش بهره‌وری هست.
بله.
این که بتونیم بهره‌وری رو در واحد ساعت افزایش بدیم و از این طریق به هر دو مؤلفه، یعنی هم آب و هم خودکفایی در محصول اساسی برنج توجه داشته باشیم. بنابراین باید هر سه این موضوعات رو ما موازی با هم پیش ببریم، از دانش متخصصینمون استفاده کنیم، از منابعمون حراست رو حفاظت کنیم که خدای نکرده فردا روز آیندگان ما با مشکل مواجه نشن. بنابراین اینی که ما بگیم حالا کشت دوم رو ما کلن منتفی کنیم، نه، بالاخره اونجایی که نیاز داریم باید این کار رو انجام بدیم، ولی متناسب با همون الگوی کشتی که معرفی میشه و ما به اون خیلی اصرار داریم. حتی به وزارت جهاد رو ما این ماموریت ویژه در 2-3 سال قبل دادیم که تا در برنامه در بودجه 1401 بود فکر میکنم که در 6 ماه اول این الگوی کشت رو ابلاغ کنه و اجرا کنه. یعنی اگر این اجرا بشه حتما کشت در محلهای مناسب در زمانهای مناسب و به میزان مناسب انجام خواهد شد، هم امنیت غذایی ما رو تامین می‌کنه و هم نگاهی به منابع به اصطلاح آبی و خاکی ما خواهد داشت.
بسیار عالی. خب این نظر شما و احتمالاً دوستانتون در کمیسیون کشاورزی مجلس که نظر فراگیری، یعنی هم تولید برنج رو مد نظر دارند و هم استفاده مناسب و بهینه از سفره‌های آب زیرزمینی. اما سوالی که در ذهنم شکل گرفت از آقای باقری این رو بپرسم، با توجه به میزان بارش ها در استان های مثل استان مازندران و گیلان اساسا آب برداشته شده از سفره زیرزمینی تو فرصت های کمتری تو مدت زمان های کمتری جایگزین نمیشه؟
ببینید، ما حداقل در سال زراعی گذشته و مخصوصا در سال زراعی جاری الحمدلله، حالا دعا میکنیم برای استان های دیگه هم همین اتفاق بیفته، نرم بارندگی ما و میانگین بارندگی ما فراتر از نرمال بوده و الحمدلله در آمارهایی که اعلام میکنن در یکی دو سال اخیر ما مشکل خاصی در بارش نداشتیم و منابع آبی ما در استان الحمدلله کفایت میکرد برای الگوی کشتی که برای ما در نظر گرفته بودن.
بله.
اون نکته که اینجا خیلی مهمه اینه که اون چیزی که به عنوان چاه عنوان می شود برای اراضی شالیزاری استان مازندران عموماً چاهایی که عنوان میشه چاهای سطحی و با عمق بسیار کمه، یعنی بعضی جاها در حد 6 تا 10 متر تا 15 متر و اینها از منابع آب زیر سطحی هستن برادر بزرگوار ما استفاده نمیشه.
درست.
عموم اراضی شالیزاری استان مازندران چاهایی که وجود داره داره به این صورت مدیریت میشه، هرچند در بعضی نقاط هم چاهای عمیقی هم وجود داره که اصلا به دیدگاه ما قابل استحصال به اون صورت نیست و در مواقع بسیار ضروری داره ازش استفاده میشه. نکته ای که من باید عرض بکنم در راستای فرمایش استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر عباسی بزرگوار اینه که در راستای همین الگوی کشتی که به ما ابلاغ کردن، رویکرد سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران استفاده از ارقام پرمحصول کم آب بر و همچنین ارقام محلی هست که زودتر به بار می نشیند.
بله.
همونجور که فرمودن مؤسسه تحقیقات برنج کشور چه در گیلان و چه در مازندران ارقامی رو معرفی کردن، ما حتی این ارقام رو در سال گذشته و امسال بذور مادری و بذور گواهی شدهش رو حتی به صورت رایگان داریم در اختیار بسیاری از کشاورزها قرار میدیم که تا جا بندازیم استفاده از این ارقام رو در سطح استان مازندران تا به همون اهدافی رو که برنامه هفتم توسعه دیده جهت نیل به خودکفایی در محصول استراتژیک برنج انشالله به امید خدا برسیم. ولی اون نکته ای که باز من باید بهش تاکید بکنم اینه، به نظر نمی رسد که کشت برنج در استان مازندران و حتی نشای دوباره و رتون فشار چندانی به منابع زیرسطحی آبی استان مازندران وارد بکنه، با توجه به اینکه ما به طور میانگین برای کشت یک هکتار برنج حدود 6 تا 7 هزار متر مکعب ما به آب نیاز داریم، با توجه به سطوحی که الان ما در استان مازندران داریم و محاسباتی کردیم، با توجه به همین آورده بارشی که وجود داره این سطوح رو میتونه تغذیه بکنه و نیاز به دست بردن به منابع زیرسطحی به اون صورت در استان مازندران به حول و قوه الهی وجود نداره.
بسیار عالی. جمله آخر هم با شما آقای دکتر عباسی.
بله.
در خدمتتون هستیم. برای جمع‌بندی کوتاه ممنون میشم.
ما حتما باید به آمایش توجه ویژه داشته باشیم. بله. یکی از نکاتی که در هم قانون گذاری دیده شده هم در اجرا این که ما کشت برنج رو مطمئنن در همه جای کشور نباید انجام بدیم، نه توصیه میشه و همین دلیلم ما عمده تمرکزمون در کشت برنج در 3 استان شمالیمون هست که اینها کمتر حداقل با مشکل آب مواجه هستن، ولی در استانهای دیگه مطمئنن ما مشکل آب رو داریم.
استان خوزستان، استان اصفهان
و ترویج این به اصطلاح محصول که بالاخره آب قابل توجهی هم نیاز داره در استانهای دیگه سفره‌های آب زیرزمینی ما رو حتما با خطر مواجه می‌کنه. بنابراین باید توجه داشته باشیم به این که این کالا کالای اساسیه، ما باید درش به مرز خودکفایی برسیم، ولی نگاهی باید به سفره‌های آب زیرزمینی اونم داشته باشیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای عباسی بزرگوار، با آقای هادی باقری که همراه ما بودن. ممنونم، توضیحات بسیار ارزنده‌ای دادید، فضای ذهنیمون باز شد نسبت به این موضوع مهم و امیدواریم که در کنار اینها دوستان خوبمون در وزارت امور اقتصادی و دارایی هم تلاش بکنن برای تنظیم بازار و قیمت برنج که در این چند روز گذشته متاسفانه افزایش چشمگیری داشته برگرده به اون سطحی از آرامش با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و عید نوروز. از دو بزرگوار تشکر میکنم و از محضرتون خداحافظی میکنم.
موفق باشین. سلام. خداحافظ.
روز شما بخیر.
نترس از این قربت، دل من آرومه، سرت رو بالا کن، بهشت معلومه. تو گندم آوردی، گناه آسون شد، گناه آدم ها یه لقمه یه نون شد. صدام گزین احساس تو کوچه جا مونده، منو تو تنهایی فقط خدا مونده. تموم سهم من
خب با برنامه صبح گفتگو همراهید. 7:51 است. صبحتون بخیر باشه. قرار بود که بریم سراغ بحث مهم پیش فروش بلیط‌های نوروزی، خصوصا در راهن که امسال تقارن ماه مبارک رمضان با عید نوروز این درخواست‌ها رو احتمالاً بیشتر هم می‌کنه. بزرگوارانی که دوست دارن سر سفره‌های افطار خانواده‌های خودشون در شهرها و روستاهاشون باشن و از امروز باید تلاش کنن برای اینکه بتونن بلیط مورد نظرشون رو بگیرن. آقای سید محسن طباطبایی مدیر کل محترم برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راهن ما رو همراهی می‌کنن در این بخش. جناب طباطبایی سلام بر شما، صبح زیباتون بخیر.
سلام و عرض ادب بنده عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون در خدمت هستم.
زنده باشید. البته خبرها به اندازه کافی بیان کرده بحث پیش فروش رو، اما اگر نکاتی شما دارید برای دوستان شنونده برای اینکه راحت‌تر بتونن بلیط‌های مورد نظرشون رو پیش خرید بکنن بفرمایید، و اینکه عیاناً چه مقداری از این بلیط‌ها باقی میمونه برای روزهای آینده، یعنی تقسیم اونها بین روزها چگونه انجام شده؟
خب همونطوری که از خبرهای قبلی استفسار دارید عزیزان، ما از دیروز بحث پیش فروش بلیط قطارها برای ایام تیک نوروز واضح زمانی 23 اسفند ماه لغایت 17 فروردین، یعنی دو روز بعد از تعطیلات ما در واقع تو این بازه در نظر گرفتیم که همچنان سفرهای برگشتمون رو بتونیم پوشش بدیم.
بله.
دیروز روز اول بود، 7 اسفند ماه، مسیرهای بجز در واقع مسیرهایی که منتهی به مشهد میشن مثل قطارهای مثلا بندر عباس سمت آذربایجان سمت جنوب در پیش فروش قرار گرفتن. امروز ما مسیرهای منتهی به مشهد مقدس رو داریم بجز مسیر تهران مشهد، مثالش قطارهای سمت کرمان به مشهد، اصفهان. از همه شهر ما حدود 24 شهر رو داریم که به مشهد مقدس قطار دارن. بله. امروز در واقع پیش فروششون از ساعت 8:05 دقیقه شروع میشه، 2 ساعت و نیم اول به صورت غیر حضوری و اینترنتی، از ساعت 10:30 در مراکز مجاز فروش بلیط و از ساعت 13 دقیقه هم همزمان. نکته ای که قابل تأمل هست این که ما مسیرهایی که دیروز به هر علتی فروش نرفتن یا در واقع تقاضای کمتری داشتن در پیش فروش امروز در ادامه اونها هم ارائه خواهند شد و مسافران میتونن برای اونها هم برنامه‌ریزی داشته باشن. خب فردا هم به تبع مسیر تهران مشهد که پرتقاضاترین مسیر ما هست و مسیر تهران خاف، تهران تبر و سمنان مشهد هم به این مجموعه اضافه خواهد شد.
بسیار عالی. یعنی از فردا تهران به مشهد آغاز میشه پیش فروشش
ان شاء الله. بله
بسیار عالی. چون شما مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت هستید، از این منظر میپرسم که چقدر بسترهای الکترونیکی آماده هست برای اینکه دوستانی که میخوان به صورت برخط بلیطاشون رو بخرن با مشکلی مواجه نشن؟
خدمتتون عرض کنم که خب ما متاسفانه با توجه به محدودیتایی که توی زیرساخت داشتیم تو سالهای قبل، متاسفانه در واقع محدودیت در پهنای بان موجب به سری مشکلات میشد در خرید. امسال خوشبختانه روز اول که دیروز هیچ گونه مشکل و هیچ گونه تاخیری رو ما گزارش نداشتیم و خیلی روان این کار انجام شد. و اینو جالبه بدونید که از میزان حدود 200 هزار قطعه فروشی که دیدید که دیروز فروش حدود 65% به صورت غیر حضوری و اینترنتی بوده، با اینکه سهمیه برابری در نظر گرفته شده برای هر دو گروه اینترنتی غیر حضوری و آژانس‌ها، ولی ما سهم به سزایی رو حدود 67% اینترنتی و مابقی در واقع به صورت حضوری عرضه شده.
بسیار عالی. چون فرمودید که در مراکز مجاز هم از ساعت دهم میتونن که بله. فروش داشته باشند و احتمالاً آژانس هایی که در این حوزه فعالیت میکنن، نظارتتون بر این مراکز و آژانس ها چگونه است جناب؟
دو صورت هست. ما یه تیمی رو داریم که از سمت خود اداره کل ما در یک منطقه داریم، مناطق ما، گروه های مسافری ما برنامه‌ریزی کردن قبل از پیش‌فروش، در واقع یک جلساتی رو داشتن، توضیح شدن عوامل ما، سرکشی میکنن به صورت محسوس و غیر محسوس. و از طرف دیگه ما سامانه‌ای رو داریم تحت عنوان سامانه 549 که به صورت 24 ساعته فعال هست. کارشناس های موضوع در واقع پاسخگو هستن، هم نقطه نظرات و هم شکایات رو دریافت میکنن و در واقع این نظارت از این طریق انجام میشه.
بسیار عالی. و نکته دیگر این که اساسا این مدلی که چیدید برای این که عادلانه تر بلیط ها توزیع بشه، مدل مناسبیه یا همچنان دارید روش کار میکنید برای اینکه برسید به یک مدل کاملا مطلوب، اینکه همه کسانی که میخوان به بلیط دسترسی پیدا بکنن به طور عادلانه سهم خودشون رو بگیرن؟
ببینید من یه توضیح بدم. واقعیت هم این هستش که ما خب عرضه و تقاضا ما تعادلی با هم نداره. ما حدودا نیستیم که شاید به ازای هر صندلی که عرضه کنیم 20 تقاضا وجود داره و این حجم تقاضا باعث میشه که ما هر چقدر که تلاش بکنیم که این توضیح عادلانه صورت بگیره متاسفانه سری محدودیت و مشکلات هایی وجود داره. اما اونسی که مسلمه ایدئال ما این هستش که خب این در واقع عرضه بلیط به صورت توامن در 3 روز متوالی، همه اینا به خاطر این هست که ما بتونیم پیش‌فروش رو بدون خطا، بدون خرابی و بدون قطعی داشته باشیم، این که در واقع بتونیم فشار رو توضیح بکنیم چون واقعا فشار تقاضا خیلی زیاد هست. اما انشالله در آینده حالا دنبال این هستش که راه نمیسیم سیستمی رو طراحی بکنیم که بتونیم با سرعت بیشتر و سهل و سودتر. اما من فکر میکنم راه حل اصلی بحث افزایش سرمایه گذاری در این حوزه، افزایش صندلی ایجاد و تعداد قطار هست که میتونه به ما کمک بکنه و ما رو یاری بکنه برای اینکه خدمات بهتری انشاءالله به مردمون ببره.
انشاءالله. البته فاصله زیاده، هر صندلی حدود 15 تا 20 متقاضی فاصله زیادی، اما نکته این هست که سرریز این تقاضاها به کدوم سمت تمایل پیدا میکنه و مدیریت میشه؟
اگه ممکنه توضیحتون.
منظورم اینه که کسانی که موفق به اخذ بلیط قطار نمیشن معمولا میرن که از طریق سیستم حمل و نقل جاده‌ای استفاده کنن دیگه قاعدتا.
قطع به یقین بله، اگر که سفری وجود داشته باشه به سمت حمل و نقل جاده‌ای هوایی صحبت
کنم. در مورد اون هم البته خب با کمبودهای مواجه هستیم، امیدواریم که همه سفرها بی خطر باشه. عمده این که هموطنانمون میان به سمت خرید بلیط‌های قطار به خاطر همون امنیتی است که دارن و دوست دارن که سفر نوروزیشون انشالله با امنیت کامل انجام بشه و تلاشی که همه همکاران شما در راهن جمهوری اسلامی انجام میدن انشالله که معجور هستند و خدا بهشون توفیق بده برای خدمت بیشتر به مردم. ممنونم از فرصتی که اختصاص دادید جناب طباطبایی بزرگوار. انشالله در فرصت‌های بعدی اگر باز هم ارتباطی با شما داشتیم بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد. صبحتون بخیر باشه و از شما خداحافظی می‌کنم.
بنده هم تشکر میکنم و خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
ثانیه میسوزه هر شب، لحظه گل میده نیازش، بوسه بارون کن نسیم و تا به زنگاه نوازش. پلیس آواز کبوتر تر شده چشمای بارون وقتشه تا من به بولی تا منه چیر